بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، دعوة حبسرية تذكرية صدرا وردي تبيين زن خودش بيرامون نيازمندي معلوم بإلت شده. عرض کردیم در دو مرحله ایشون کار کرده، یکی اینکه با تحلیل در ناحیه معلول اون معلول بالذات و حقیقی و مجعول بالذات و حقیقی رو پیدا کرده در میان چیزهایی رو که ما از معلول میفهمیم. مثلا در معلول های حادث چهار چیز ممکنه وجود داشته باشه: یکی عدم سابق، وجود لاحق، یکی وصف حدوث یعنی کون الوجود بعد عدم، و یکی ماهیت. چهار چیز در اینجا هست. همچنان که الان می‌رسیم در معلوله های غیر حادث یعنی قدیم، در اونها هم چهار چیز ما میتونیم پیدا کنیم: ماهیت، عدم سابق به معنی عدم ذاتی، وجود لاحق به معنی لحوق ذاتی، و بقا. در اونجا حدوث بود، در اینجا چی؟ بقا یا حدوث ذاتی. بقا از یک جهت به حسب زمان، حدوث ذاتی از جهت دیگر. تو اینها که میگردیم، اونی رو که شایسته ارتباط با علت میبینیم وجوده. هیچ یک از اونها شایستگی این نکته رو ندارن، یا به خاطر این هستش که اصلا عدم هستن، بطلان صرفن، ارتباطشون با علت معنا نداره، یا به خاطر این هستش که اونها به عرض بالعرض به حیثیت تقلیدی چیز دیگر تحقق پیدا میکنن، مستقیما با جائل در ارتباط نیستن. اونی که هیچ یک از این دو مشکل رو نداره، لذا مرتبط با علت هست حقیقتا و اولا و به ذات، وجود معلوله. خب این مرحله اول کاری بود که صدر انجام داد. مرحله دوم که تا تقریبا مقدار زیادی از عبارت ها رو میگیره، مرحله دوم اینه که حالا که معلول حقیقی و به ذات شد، وجود این شی، وجود این معلول، میخوایم بگیم سر نیاز معلول به علت هم در درون همین وجود نهفته شده. یعنی میخواییم نیاز معلول به علت رو ذاتی این وجود بکنیم، ذاتی این شی قرار بدیم. لذا ایشون فرمودن که در واقع همچنان که در بحث رو داشتم که گفتیم، دیروزم که عرض کردیم، وجود ذاتی، البته ذاتی که میگیم ذاتی با برهان اینجا منظور ذاتی خود ذات، ذاتی خود وجود معلول هستش. اونی که علت افاضه میکنه چی هستش؟ خود وجود معلول. این وجود معلول به حسب ذاتش ضعیف هست. یه بار دیگه اون دو سطر قبلی رو بخونم، یه تکمیل هم بکنیم، برگردیم به عبارت های بعدی. فکذالک حاجت الوجود الی العله و تقومی بها. از اینجای عبارت تقریبا وارد اون مرحله دوم کارش شدن که ضعف رو و فقر رو میخوان ببرن ذاتی اون وجود بکنن. فکذالک حاجت الوجود الی العله و تقومه بها من حیث کونه بذاته و هویته وجودا ضعیفا تعلقیا ذلیا. فکذالک اشاره داره به دو تا مثال رو که قبلا زده بودیم، یکی راجع به جسم و غیر متناهی بودنش، یکی راجع به مسئله ماهیت و در ارتباط با امکان که بحثش گذاشت. یعنی چطور متناهی الابعاد بودن ذاتی جسمه، جعل جدید نمیخواد، همین که جائل بیاد وجود جسم رو بده تمام شده، این جسم یه خود به خود خودش متناهی الابعاد هست. یا در مثال دوم، همین که علت بیاد و وجود ماهیت را تحقق بده و به تبع او ماهیت متحقق بشه، این ماهیت دیگه به حسب ذاتش وصف امکان رو دارد، دیگه وصف امکان جعل مستقل به ذات دیگر نمیخواهد. چطور تو اون فضاها به این شکله؟ تو بحث خودمون هم، یعنی وقتی ضعف و فقر وجودی، حاجت رو که در نظر میگیریم، با این وجودی که ارتباط مستقیم با علت داره، وضعیتش اینجوریه. یعنی علت میاد چیکار میکنه؟ علت میاد وجود رو افاضه میکنه، نه اینکه وجود رو افاضه کنه و بعد این وجود رو بهش ضعف بده. نه، ضعف ذاتی همین وجوده و وقتی وجود رو عنایت کرد، این وجود وجود ضعیفه، وجود فقریه، وجود ذلیه، وجود وجود سایه‌ایه. سایه‌ای بودن، ذلی بودن، فقر و ضعف جزء ذاتیات این وجود هستش. فکذالک حاجت الوجود الی العله و تقوم این معلول به علت، و تقوم این وجود به علت، یعنی معلول حقیقی باشه، من حیث کونی، از این جهته که این وجود معلول که حقیقتا مجعول به ذات علته، به ذات خودش و به هویت خودش وجود ضعیف تعلقی ذلیه. خب و المستفاد من العله، اون کاری که این دارم اینجاست، و المستفاد من العله اون رو که از علت استفاده میشه، نفسه الضعیفه، یعنی نفس وجودی هستش که ضعیفه، نه اینکه متصل به حدوث بشه یا متصل به قدم بشه یا اتصافهای دیگر پیدا بکنه. اون اتصافها ذاتی وجوده. خوب بود که در اینجا بحث رو تکمیل میکردن و کاملتر میفرمودن. و اونی که حتی ضعف این وجود رو هم علت نمیده، حتی ضعف این وجود رو هم علت نمیده، علت کاری که میکنه اینه که این وجود رو پدید میاره. این وجود رو که پدید آورد، این وجود خودش یک سری اوصاف ذاتی داره، مثلا ماهیت داره، مثلا حدوث داره، یا فرض کنید بقا داره، درسته؟ مثلا در معالی که باقی هستن، یا وحدت داره، فعلیت داره، از جمله اونها ضعف داره. همه اینها ذاتی خود این وجوده. اونی رو که علت میده فقط این وجود هست، بقیه چیزها به نحو ذاتی برای او سابق شد. اونی که ما الان دنبالش هستیم این هستش که این ضعف و فقر و نیاز و حاجت رو ذاتی این وجود معلول بکنیم، نه اینکه چیزی است که دارای احتیاج است، نه، اصلا ذاتی او مسئله احتیاج و فقره. البته توجه داشته باشیم بین اینکه این وجود دارای ماهیت هست به نحو بالذات و بین اینکه این وجود دارای ضعف هستش به نحو بالذات یه تفاوت هایی هست، چون ماهیت از نفادش انتظام میشه ولی ضعف از تمام بنیادش انتظام میشه. اصلا این وجود به شراشره، به تمام هستیش، به تار و پودش ضعیف هستش نسبت به علت. که مگه چیز دیگه در نظر بگیریم، در واقع ذات معلول رو ما فقیر در نظر نگرفتیم. پس این قسمت باید یه مقداری با تأمل و خیلی خوب پیش اومده ملا صدرا، و ای کاش که این بحث ضعف و وجود رو هم همین کار میکرد. اونی که حق تعالی میدهد یا اونی که علت افاضه میکنه خود وجوده. بله این وجود اصلا وجود ضعفیه، این وضع از ذاتیات باب برهان این وجود هستش. دیگه لازم نیستش بگیم که این وجود رو که الان پیدا آورده این وجود از جهت دیگه ضعف پیدا بکنه، ذاتی با برهانش همون ضعفه و ضعف او به حیثیت تقییدی همین وجود تحقق پیدا میکنه، نه به جهل مستقل. یا ضعیف من آره ضعیف یا چیز دیگر یا شدیده، همون تو بحثی رو که در معلولیم هر چیزی که هستش، در واقع وجود که افاضه شد بقیه چیزها ذاتی این وجود هست، دارای ماهیت بودن، حدوث، بقا، شدت، ضعف، همین وحدت، فعلیت، تمام معقولات ثانیه که ازش استفاده می‌کنیم، حالا اونها مجهول به العرضه. و المستفاد من العله نفسه الضعیفه، خیلی این مد در بحث معقول ثانیه ها هم مفیده. و المستفاد من العله نفسه الضعیفه لا کونه متصفا بالحدوث او القدم، شما ادامه بده، متصفا به شده او الضعف او الوحده او الفعلیه، اینا همه یا دارای ماهیت بودن، همه اینا جزء ذاتیات همین وجوده. دیگه جاهل نمیدونه جهل بکنه. ذاتی هم که میگیم منظور ذاتی بابا. در ادامه ایشون استشهاد میکنه به کلامی از ابن سینا که قبلا هم در صفحه 46 تو بحث اساتید وجود هم از همین متن استفاده کرده. جناب ابن سینا در تعلیقاتش میفرماد که چطور غنا در مقایسه با وجود غنی مثلا حق سبحانه و تعالی عین ذات او هستش، نه اینکه ذاتی داشته باشیم که متصل به غنا باشه، مثلا این وجود وجودی هستش که غنیه، وجود غنیه، خود این وجود به این شکله. چطور در ناحیه واجب طلب این شکله، در ناحیه معلول هم اصلا وجود فقیر هستش، وجودی هستش که تعلق به غیر، ارتباط با غیر ذاتی اوست، مقوم اوست، نه یعنی چیزی داریم که محتاج الی الحق، محتاج الی العله است. به این شکل نیستش. استشهاد میکنه به این کلام جناب ابن سینا و تحلیل میکنه. بذارید یه مقدار بیشتر بکنیم اینجا دوستان. و یلائم هذا ما وجد فی کلام بعض متأخر العلماء، یعنی این هماهنگ استش با این معنایی که ما الان گفتیم، آنچه را که یاد شده است در کلام بعضی از متأخرین علما که منظورشون ابن سیناست. اگه متأخرین میگه در مقایسه با قدمای از حکما هستش، یعنی منظور حکمای اسلامی مد نظرشون هست، هرچند وقتی میان حکمای اسلامی که رفتیم باز خودش قدمایی دارد و متأخرین دارد که معمولا میگن متأخری متأخرین، مثلا به این شکل بیان میکنن. پس هماهنگ است با این حرفی که الان ما زدیم. ما چی گفتیم؟ گفتیم ضعف تمام بنیاد وجود معلول رو پر میکنه، ذاتی خود اوست، نه یعنی اینکه علت میاد یه بار وجود رو ایجاد میکنه و یه بار این وجود رو ضعیف میکنه، این یه بار وجود رو محتاج میکنه. سر نیاز معلول به علت در چیز دیگری غیر از نفس این وجود شما نباید بگردید و بخواید اونجا پیدا کنید. و هماهنگ است با این معنای کلام گفتیم آنچه را که یافت شده در کلام بعضی از متأخرین علما. چی گفتن این آیون؟ این عبارتی که الان می‌خونیم همچنان که عرض کردیم در صفحه 46 همین جلدم اومده، در تعلیقات صفحه 177، صفحه 178 و صفحه 179 این عبارت اومده. یه قسمتش در واقع نقل به لفظ شده، یه قسمتش هم نقل به معنا شده. قسمت اولش نقل به لفظه. ان الذات المستفاده من الغير، كونها متعلقه بالغير مقوم لها، كما ان الاستغناء عن الغير مقوم لواجب الوجود لذاته. در تعلیقات داره بذاته، لذاته هم مشکل نداره، ممکن اینجا هم بذاته بوده به تدریج لذاته شده. ان الذات المستفاده من الغير، ذاتی رو که از غیر استفاده میشه یعنی معالی، کونها متعلقتن بالغیر، این که تعلق به غیر داشته باشه، مرتبط با غیر باشه، وجوه به غیر داشته باشه، این تعلق به غیر مقوم این ذاتی است که از غیر استفاده شده. کونها متعلقتن بالغیر، این کونها متعلقتن بالغیر مقوم چنین ذاتی هستش، یعنی تو ذاتیات این مقوم هم منظور ذات و ذاتیات باب ایساغوجی نیستش، این مقوم منظور مقوم با برهانه که اعمه ذاتی با برهان اون شی هست. کما ان الاستغناء عن الغیر مقوم لواجب الوجود بذاته، همچنان که استغناء از غیر، این حالت استغناء، این غنای از غیر، این مقوم ذات واجب الوجود هست، نه ذاتی که مثلا متصف است به چنین وصفی که بین ذات و وصف جدایی ایجاد بکنید و بعد در مرحله ذات ما مثلا بگیم در محل ذات این صفت غنا نیسته. اینجور برداشت نکنید. غنا نسبت به ذات واجب الوجود معقول ثانی اوست، یعنی تمام تار و پود اون وجود رو گرفته. نگید وجود و غنا که ما اگر نظر رو بدوزیم در اون وجود بگیم در اون وجود غنا نیستش، تو یک محل دیگه این غنا رو داره، نه، در تمام تو مثل معقول ثانی. همچنان که بین وجود و وحدت نمیشه تفکیک کرد، این بحثی که الان داره مطرح میشه، اتحاد بین وجود و ماهیت چقدر شدیده و تمییزشون رو میگیم باید با نظرهای ادق عقلی یا با نگاه عرفانی پیدا کرد. این معنا و این شدت اتحاد بین معقولات ثانی دیگر و وجود شدیدتره. یعنی اگه بخوایم اون بحث رو که در حیث تقدیدی میگفتیم یک مرحله جلوتر بریم، باید بگیم اتحادی که بین وحدت و وجود هست بسیار شدیدتر از اتحادی که بین ماهیت و وجود هست، چون ماهیت از نفاد وجود انتزاع میشه ولی وحدت از سرتاسر وجود. یعنی شما هیچ نقطه ای از وجود رو نمیتونید پیدا بکنید که بگید اونجا وحدت نداره، توی یک مرحله بعد وحدت داره. بله، در همین جا هم ما یک تمییز بسیار دقیقی رو احساس میکنیم، چون یکی وصف و یکی موصوف، وجود واحد، یکی متن است و یکی صفت او، ولیکن با توجه بشیم این صفت و این متن با هم دیگه عجین هستن، به شدت ارتباط که حتی از ارتباط وجود و ماهیت هم شدیدتر هست. کما ان الاستغناء عن الغیر مقدم لواجب الوجود، همچنان که استغناء از غیر مقدم واجب الوجود به ذات هستش. در ادامه تو تعلیقات اینجور داره، ای که این عبارت هم ملاحظه رو نقل میکردم و بعد فهمیدم و المقدم لشی لا یجوز ان یفارقه اذ هو ذاتی له. این تیکه رو در ادامه تعلیقات دارند. و المقدم لشی یعنی اون چرا که مقدم یک شی هستش نمیشه ازش مفارقت پیدا بکنه چون ذاتی او هستش. پس تعلق به غیر ذاتی معالیله، نمیشه ازش مفارقت پیدا بکنه. همچنان که استغنای از غیر ذاتی حق تعالی است و نمیشه از اون مفارقت پیدا بکنه. فالذات التي هي من تلقاء الغیر، این عبارت فالذات التي هي من تلقاء الغیر تو صفحه 179 هست و تقریبا نقل معنا است، از این بعد دیگه نقل معنا بیشتر میشه. فالذات التي هي من تلقاء الغیر کونها من تلقاء الغیر و فاقتها الى الغیر مقدم لها. این ویرگول ها اینا رو با توجه داشته باشید. پس ذاتی رو که این ذات از ناحیه غیر هست، کونها من تلقاء الغیر یعنی این که از تلقاء غیر هست، این که تعلق به غیر داره، این که از ناحیه غیر میاد و واو تفسیری است و نیاز این ذات معلول به غیر، اینها همه مقوم این ذات معلول هستش. فالذات التي هي من تلقاء الغیر، ذاتی رو که از ناحیه غیر میاد، این آمدنش از ناحیه غیر و فقرش به اون غیر مقوم این ذات معلوله. فلا یسوغ ان یستمر ذات المفتقره ذاتا مستغنیه. عبارت کلماتی که اینجا به کار رفته اصلا توی تعلیقات نیومده، اون چیزی که تعلیقات اومده راحت تر فهم میشه. فلا یسوغ ان یستمر ذات المفتقره ذاتا مستغنیه. پس جائز نیستش که ذات مفتقره در استمرار تحققش تبدیل بشه به ذات مستغنیه. اشاره داره به کلمات متکلمین که الان در سطح بعد خود مرتضی رو مفصل بهش میپردازه. پس نمیشه ذات مفتقره استمرارش به شکل ذات مستغنیه بشه. کما لا یجوز ان یتسرمد المستغنی عن جمیع الاشیاء مفتقرا. همچنان که جایز نیستش آنچرا که مستغنی از همه اشیاء هست در ادامه تحققش مفتقر بشه. یه تسرمد رو به کار برد چون راجع به حق تعالی هستش. اون وجود سرمدی حق تعالی بگیم در ادامه تسرمدش یه دفعه مفتقر بشه، بعد از اون غناش دست برداره. اینجور نمیشه. و الا یعنی اگر یکی از این دو تا مورد قبلی رو جایز بدونیم، بشه ذات مفتقره یه دفعه ذات مستغنیه بشه، یا ذات مستغنیه بشه ذات مفتقره. و الا فقد انقلب الحقائق اما یا علی. پس حقائق از ذات و ذاتیاتشون با دست بردارن و این امکان نداره و این شدنی نیستش. این معنایی که ما میگیم هم در ذاتی باب عیسی اولیه، هم در ذاتی باب برهان، این ذاتی باب برهان همش معنی قائل دارن. میخواد ذاتی باب عیسی حجی باشد یا نباشد. شی وقتی چیزی ذاتی شد نمیشود اون ذاتی از دست بره، مگر اینکه کل اون ذات منعدم بشه اگر قابل انعدام باشه، و الا اون ذات که باشه باید اینها رو داشته باشه. بعد از اینکه این استشهاد رو از کلام ابن سینا کردن، میفرمان فرمایش ابن سینا بنابر مسلک ما که در باب جعل وجود مجعول رو مرتبط با علت میدونیم خیلی واضح و روشنه. این میخواد بگه تو کلمات ابن سینا همین محتوا هست، ولی بر اساس مبانی ما که اصالت وجود رو زیبا مطرح کردیم، ماهیت، اعتبارات ماهیت، بحث وجود تو بحث جعل تحلیل کردیم معلول رو و نقطه ارتباط معلول رو با علت به وضوح توضیح دادیم، این عبارت جناب ابن سینا خیلی بر اساس مسلک ما واضح و روشنه. و هذا شدید الوضوح فی ما علیه سلوکنا من کون استناد الممکن الى الجائل من جهت وجود الذی یتقرب به وجود فاعله لا من جهت ماهیته. فرمایش ابن سینا بسیار واضح است بر اساس اونجرا که سلوک ما بر او بنا نهاده شده. سلوک شما بر چی بنا نهاده شده؟ از اینکه استناد ممکن به جائل از جهت وجودش هست، همون وجودی که تقوم دارد به وجود فاعل، لا من جهت ماهیت، از جهت ماهیتش نیست. بله ماهیت معلول به نفس این وجود پدید میاد، چون از امور ذاتی این وجوده. وجود معلول از ذاتیاتش این ماهیت، همچنان که از ذاتیاتش چی هست؟ مثلا حدوثه یا بقا هست یا از ذاتیاتش یه ضعفه که الان امروز تازه تذکر داریم. فنفس الوجود مرتبطون الی الفاعل، پس اونی که ارتباط با فاعل داره چیه؟ همین نفس وجود معلول هست. فنفس الوجود مرتبطون الی الفاعل و ارتباط او الی الفاعل مقومون له، مقومون یعنی ذاتی با برهان. این ارتباطش به فاعل، فقر و نیاز او به فاعل، احتیاج او به فاعل مقوم خود او است، بنیاد او رو تشکیل میده. ای لا یتصور بدونه، یعنی چه مقوم او هستش؟ یعنی این وجود مفعول و وجود معلول تصور نمی شود مگر، تصور نمی شود مگر به همراه این ضعف و ارتباط به فاعل. بدون این ضعف اصلا تصور شدنی نیستش. یعنی اصلا این وجود وجود فقری، خب وجود وجود فقری نمیشه تفکیک کرد بین وجود و فقرش، چون اصلا وجود وجود فقریه. همچنان که نمیشه تفکیک کرد بین وجود حق تعالی و غنای او، اصلا وجود وجود غناییه، وجود وجود استغنای از غیره. اصلا این وجود وجود شدیده و این وجود وجود سایعی هستش. وجود سایعی رو نمیشه تفکیک کرد به وجود و سایعی بودن و ذلی بودن و تعلقی بودن. نه، اینا ذاتی و ذاتی با برهانشه، معقول ثانی است که تمام سرتاسر هستی رو پر کرده، هستی این شیء معلول رو پر کرده. و الا لم یکن الوجود و هذا الوجود، اگر ارتباط به فاعل مقوم اون معلول و مفعول نباشه، پس دیگه این وجود، اون وجودی که ما در صدا، یعنی وجود ذلی، وجود معلولی، وجود مرتبط نخواهد بود. و الا لم یکن الوجود هذا الوجود کما ان الوجود الغیر المتعلق به شیء هو به نفسی کذلک، همچنان که وجودی که تعلق ندارد به چیزی، یعنی واجب الوجود، این وجود به نفسی غیر متعلق به شیء، نه اینکه شیء است که وصف عدم تعلق رو دارد. اگه این حرف رو بزنیم در مرحله ذات، پس استغنای از غیر توش نهفته نخواهد بود، در حالی که اینجور نیست. فلو عرض الله التعلق بالغیر لم یکن الوجود و ذلک الوجود، اگر در واجب الوجود بگیم فلو در همین معالی، فلو عرض الله التعلق بالغیر، اگر عارض بشود به شیء، به وجود معلول عارض بشود تعلق به غیر، نه اینکه تعلق به غیر ذاتی او باشه، پس دیگه این وجود معلول، وجود معلول نخواهد بود، چون در مرحله ذاتش حالت بی نیازی از غیر وجود داره. تعلق به غیر بر او عارض شده، پس در نفس ذاتش تعلق به غیر ندارد. صدرا میخواد بگه اگر ما در بین معلول گشتیم و دیدیم از حیث وجود مرتبطه به علته، حالا توجه بکن این وجود در حد ذات خودش تعلق به غیر دارد، نه یعنی شیء عرض له تعلق بالغیر. اگه این حرف رو بزنیم، پس شیء در موطن ذاتش تعلق به غیر نخواهد داشت. همین بیان رو علامه طباطبایی در همون ابتدای بحث علت معلول در 3-4 سطر به صورت استدلال مطرح کرده. فل افتقار للوجود التعلقی، بحثی رو که در اینجا و در ادامه بحث مطرح می فرمان راجع به نیاز معلول به علت در بقا هستش. می دونید ما وقتی سر نیاز معلول رو به علت مطرح می کنیم، یه وقتی در وضعیت حدوث مطرح می کنیم، یه وقتی در وضعیت بقا مطرح می کنیم. نظریه متکلمین نیاز معلول به علت رو در لحظه حدوث تعمیم می کنه، اما این نظریه نمیتونه نیاز معلول به علت رو در بقا تعمیم بکنه، و خودشون هم متوجه این نکته هستن و التفات به این نکته دارن و اتفاقا تصریح هم میکنن که میگن معلول در ادامه هستی خودش، در بقای خودش محتاج به علت نیست، تا جایی که به تعبیر این بزرگان جسارت رو به اونجا بردن که گفتن که اگر اصلا علت از بین بره، حق تعالی اگر لو جاز علیه العدم، اگر میشد که علت العلل حق تعالی از بین هم بره، زوال او هیچ ضرر به بقای عالم نداره. مثل ساعتی هستش که کسی ساخته و کوب کرده و این ساعت خود به خود داره چیکار میکنه؟ کار میکنه. یا یک ساعتی هستش که فرض کنید مثلا بطری توش گذاشتیم، خودش داره کار میکنه، نیازی به فرض کنید علت و سازندهش اصلا نداره. عالم و ارتباطش با حق تعالی رو اینجوری تصویر کردن، نظریه حدوث متکلمین سر نیاز معلول به علت رو در لحظه حدوث مثلا تعمین میکنه، حالا فرضاً، ولی در بقا دیگه این نقش رو نمیتونه ایفا بکنه، همچنان که خودشون هم ملتفت بودن و تصریح کردن. اما نظریه حکما که قائلم به امکان معاوی، اون نظریه همچنان که خود صدران فرمود در نهایی هم خوندید دوستان متوجه هستن، خود حکما هم توضیح دادن، نظریه امکان معاوی همچنان که در لحظه حدوث سر احتیاج معلول به علت رو تبیین میکنه، چون در لحظه حدوث بازم این شیء چیه ممکنه به امکان ذاتی هستش، در بقا هم میتواند توضیح بده چرا معلول محتاج به علته، چون همیشه این ماهیت حالت امکانی و بسویه بودن نسبت به وجود و عدم رو دارد، پس همیشه محتاج به علت هست. هرچند ملا صدرا یه توضیحاتی در این زمینه داد. صدرا میفرماد اگر بیایید در نظریه ما، مطابق نظریه ما که امکان وجودی فقری ذاتی وجودات رو تبیین میکنیم و این رو به عنوان سر ارتباط معلول به علت در نظر گرفتیم، نیازمندی معلول به علت همچنان که در لحظه حدوث روشنه، در لحظه بقا پر واضحه، چون مثلا فقر و احتیاج و نیاز ذاتی این وجود معلوله، هر چی این وجود باشه این وجود هنوز محتاج به علت هست، چون اصلا این وجود وجود فقری و تعلقی و ذلی و سایه‌ای هستش، به شکل سایه‌ایه، بنیادش رو سایه بودن علت تشکیل داده، لذا نمیشود تصور کرد زمانی رو که علت نباشه ولی معلول باشد، این سایه دم به دم به صاحب سایه احتیاج دارد و افاظه فیضی و وجودی او و باشه تا ادامه پیدا بکنه. این بحث رو یه مقداری میپرورونه و نورافشانی حق تعالی را به معالیل تشبیه میکنه به نورافشانی خورشید به معالیل، به در واقع چیزهایی رو که نور میگن، به اشیاء، به چیزهایی که در مقابل او هستن و قبول نور خورشید میکنن. اجازه بدید که اینا رو دیگه از روی متن بخونم. فالافتقار للوجود التعلقی ثابت ابدا، این بحث شما گسترش بدید، یعنی بحث بقای معلوله، و در بحث بقای معلول متکلمین با نظریه حدوثشون به یک نتایجی میرسن، حکما با نظریه امکان ماهوی اونا هم به یک سری نتایجی میرسن. الان ملا صدران میخواد بگه طرح ما که سر نیاز معلول به علت رو امکان فقری وجودی که ذاتی وجود معلول هستش این معنا معرفی کردیم، اینم نتایجی داره، نتایج این معنا رو در بقای معلول میخواد توضیح بده. فالافتقار للوجود التعلقی، افتقار برای وجود تعلقی، اصلا وجود وجود تعلقی، افتقار و نیاز برای این وجود تعلقی ثابتون ابدا، حین الحدوث و حین الاستمرار و البقا، هم در لحظه حدوث هست و هم در هنگام استمرار و بقا، همش جمیعا. فحاجته فی البقا کحاجته فی الحدوث بلا تفاوتن، پس نیاز این معلول در بقا مثل نیاز معلول است در لحظه حدوث بدون هیچ تفاوتی، چون این وجود فقری همه جا هست، هم در لحظه حدوث هست هم در لحظه بقا هست. اما ایشون یه جمله‌ای به کار برد، ایشون گفتن که نیاز معلول در بقا مثل نیاز در واقع این معلول است در لحظه حدوث بدون هیچ تفاوتی. الان در این عبارت ایشون نمیخواد بگه، توجه بکنید برای اینکه ادامه عبارت روشن بشه، شی در لحظه حدوث، اصلا حدوث یعنی چی؟ یعنی وجود بعد العدم. بقا یعنی چی؟ یعنی کون بعد الکون، یعنی وجود بعد الوجود، معنای حدوث وجود بعد العدمه، معنای بقا چی هستش؟ وجود بعد الوجود، کون بعد الکون. این عبارت رو که الان اینجا به کار بردن، نمیخوام بگن همچنان که در لحظه حدوث وجود بعد العدم سر نیاز معلول به علت بود، در لحظه بقا هم وجود بعد الوجود و کون بعد الکون علت نیازمندی این معلول به علته، اینو نمیخوان اینجا بگن، میخوام بگن همچنان که در لحظه حدوث این وجود تعلقی که فقر و نیاز ذاتی او هستش تحقق داره و لذا نیاز معلول به علت رو برای ما روشن میکنه، در لحظه بقا هم همین وجود ذلی و تعلقی هست لذا محتاج به علت هست. اینکه ما گفتیم معلول در بقایش مثل لحظه حدوثه، میخوایم ذهن شما رو متوجه بکنیم به بنیاد این معلول. بنیاد معلول که به نحو بالذات مرتبط با علت و اونم وجوده، این وجود اصلا ذلی و تعلقی و فقریه و ضعفش رو به نحو چی داره؟ به نحو ذاتی در خودش داره. پس یک دست همه جا محتاج است. نمیخوایم در این جمله بگیم که همچنان که در لحظه حدوث معلول به خاطر اینکه وجود بعد العدم رو داره لذا مرتبط با علته، در لحظه بقا هم چون وجود بعد الوجود رو داره، یعنی بقا معنای بقا چون اون رو داره باز محتاج به علته. نه نه، مسئله حدوث و مسئله بقا اینها از لوازم این وجود مرتبط علل اله است. یعنی وجود فقری متعلق به علت که اومد، خود به خود در لحظه حدوث چی داره؟ وجود بعد العدم داره. در لحظه بقا چی داره؟ وجود بعد الوجود داره. اینها سر نیاز معلول به علت تبدیل نمی کنه. اونی رو که مرتبط میکنه شی را به علت، از همون وجود فقری و ذات همین وجود هست. عبارت درست بکنم؟ این فرماد فحاجته فی البقا، یعنی حاجت این معلول در بقا، حاجت این وجود در بقا مثل حاجت این وجود است در لحظه حدوث بدون هیچ تفاوتی. خب این حرفی که من زدم لا به معنا ان کونه بعد العدم، شما داخل پرانتز می‌نویسید یعنی حدوث، نه به این معنا که کونه بعد العدم، این که این وجود بعد العدم اثر فاعل است در لحظه حدوث، یا کونه بعد کون سابق اثره، یا یعنی اینکه بگیم کون بعد الکون که داخل پرانتز رسید بقا، این کونه یعنی تحقق داشتن این وجود بعد از یک کون سابق، یعنی وجود بعد الوجود، کون بعد الکون، این اثر معلول هست. نمیخوایم این نکته رو از این عبارت بگیم. نمیخوایم بگیم شیء معلول در لحظه حدوث چون کون بعد العدم داره لذا محتاج است، و در لحظه بقا چون کون بعد الکون داره لذا محتاج به علت هست. این حرف رو نمیخوایم بزنیم. بل هما لازمان لنفس الوجود، بلکه این دوتا، این دوتا رو به چی برگردونید؟ کونهو بعد العدم، کونهو بعد کون سابق، یا به بیان دیگه بزنید به حدوث و بقا. بل هما لازمان لنفس الوجود بلا جعل ولا بلا جعل و تأثیر کمامر، بلکه این دوتا معنا یعنی حدوث و بقا لازمه نفس وجود هستن بدون جعل و تأثیری، یعنی جعل به ذات بر نمی دارن، از لوازم ذاتی این وجود معلول هستن همچنان که گذشت در صفحه قبل. انما المجعول و اثر الجائل نفس الوجود، اونی که مجعوله و اثر جائله خود وجوده. لا تسییره ذل لوازم التی من جملتها، من جملتها کونه غیر ازلیه، اونی رو که مجهول و اثر جاهله خود وجوده، نه اینکه این وجود صاحب لوازمی بشود که از جمله اون لوازم مثلا غیر ازلی بودن او و بقای او هستش، غیر ازلی بودن او و حدوث او هستش، همچنان که بقا و ازلی بودن هم همین جوریه در بعضی از معانی. نه، منظور این نیست. پس اونی که اثر جاهله خود وجود است، بله این وجود لوازمی خود به خود دارد، مثلا در بعضی از جاها غیر ازلیه مثلا حادثه، در بعضی از جاها ازلیه مثلا بقا داره، توجه کردید؟ همچنان که در هر دو تا شق اونی رو که به نحو بذات این وجود دارد، اون ضعف وجودی و ذلیت وجودی هستش که در بنیادش نهفته شده. فلیس للحق، اینجا همون تمثیلی است که از افاضه نور وجود حق تعالی بر اشیا با مسئله نورافشانی شمس مطرح میکنه. فلیس للحق الا افاظت نور الوجود على الاشیاء و ادامتها و حفظها، الله نور السماوات والارض. فلیس للحق، پس نیستش برای حق تعالی مگر افاظه نور وجود بر اشیاء و ادامه دادن این افاظه و حفظ این افاظه. اینجوری یه چیز داد تمام شده رفت، لحظه به لحظه و دم به دم باید این فیض و افاظه ادامه داشته باشه. فلیس للحق الا افاظت نور الوجود على الاشیاء و ادامتها و حفظها و ابغاء ما یحتمل البقاء قدر ما یحتمل، و باقی نگه داشتن آنچرا که تحمل بقا رو داره، البته به اون مقداری که تحمل بقا داره،
ممکنه یک چیزی اصلا قدیم ازلی و ابدی باشه در معلولی، ممکنه نه یک چیزی فرض کنید که 1000 سال میخواد باشه، یک چیزی 100 سال میخواد باشه، یک چیزی 1 لحظه میخواد باشه، به همون اندازه باید او رو باقی نگه داره. و ابقاء ما یحتمل البقاء قدر ما یحتمل و یسع له بحسب هویته. و اما النقائص و القصورات فهی لها من ذاتها، اما النقائص و قصوراتی رو که در اشیاء شما میبینید این به حسب ذات خود شی هست، مجعول نیست. اونی که مجعول است از طرف علت و حق تعالی افاضه میکنه چیه؟ اون همون نور وجوده، اون همون نگه داشتنه. اگر میبینید یکی زیاد نگر میداره تا به تحمل گرفتن افاضه بیشتر رو داره، یکی کمتر، یکی کمتر، یکی کمتر، یکی فقط یک لحظه میتونه فیض بگیره، این از زیغ وجودی خودشه، یعنی این غالبی که خودش داره ضعیفه، توجه کردید؟ این نه از فیضان وجودی حقه. مثال ذالک علی وجه بعید، مثال این بحث، البته به وجه بعید توجه بکنید، این مثالی که میزنیم مثال رو با ممثل کاملا یکسان ندونید، بالاخره وجوه بعدی هم داره. شما از اون جهتی که ما مثال میزنیم توجه داشته باشید. فیضان و نور شمس ال اجسام القابلت بلا منع و بخل، مثل فیضان و نور خورشید میمونه بر اجسام قابلت بدون هیچ منع و بخلی از طرف خورشید، هیچ منع و بخلی نیست. اولا این نور افشانی دائمیه، حالا به حسب حالا خورشید اینا هم یه واجب وجودی که دائمیه همیشه هست، از طرف او بخلی نیست و سوال اصلا به همه یکسان میتابانه، از این جهت مشکل نیست. اگر تفاوت هایت در اون قابل هاست، یکی آینه هست خوب میگیره، یکی کدر هست کم میگیره، یکی جذب میکنه، یکی دفع میکنه و مسائلی که در خود این اجسام میگذره. فلو حجب بعض الاجسام عن ورود شعاعها علیه لکان من جهته لا من جهتها، اگر محجوب هستن بعضی از اجسام از ورود شعاع شمس بر اونها، هر نه از جهت خودشون هست نه از جهت شمسه. پس ذات الاحدیه لا تزال تزیع و هیاکل الممکنات، پس ذات احدیت حق سبحانه و تعالی مدام نور افشانی دارد هیاکل ممکنات را، هیاکل هیکل یعنی همون قوالب، یعنی همون ماهیات که نمیخوام البته الان مثل اجسام برای اونها یک وجود مستقل جدای از خورشید، این مثال خیلی از ممثل دوره، توجه داشته باشید. این هیاکل ممکنات مثلا در ذهن ما یا در عرفان معنای خاصی در تعین انسانی تقرر داره یا به حسب نفس الام تقررهای ذاتی دارن. فذات الاحدیه لا تزال تزی و هیاکل ممکنات، ذات احدیت همیشه نورافشانی میکنه هیاکل ممکنات را. و یخرجها من ظلمت لیل العدم، یه تشبیه کرده عدم رو به تاریکی شب و وجود رو به روشنایی روز، از باب اقتباس و تأثیر از آیه شریف است که از خواهیم کرد. و یخرجها و خارج تفسیر، حتی بعضی رو بکنید تفسیر علامه طباطبایی نفذ را کنید این تفسیر روشن یا بفرمایید در رحیل مختوم فرمشاتر جناب استاد آیت الله جوابی رو. و یخرجها من ظلمت لیل العدم الى نور نهار الوجود، و خارج می کند اون ذات احدیت، اگر تخرجها هم بود خیلی خوب بود، و یخرجها ها برگرده به هیاکل ممکنات، خارج می کند هیاکل ممکنات را از تاریکی شب عدم به نور روز وجود، به حیث و به جوری که لو فرز الوهم انه تعالی یمسک عنها افاضت الوجود لحظتن لعادت الى ظلمت ذاتها الازلیه، به جوری که اگر وهم فرضش رو بکنه که خدای متعال امساک بکنه از این ممکنات افاضه نور وجود را یک لحظه، لحظتن یک لحظه اگر افاضه وجود رو برداره، لعادت الى ظلمت ذات الازلیه، همه این ممکنات برمیگرده به تاریکی ذاتی ازلی خودشان. فسبحان الغدی الغدیر الحکیم الذی یمسک السماوات لا یمسک فرده یمسک السماوات. خب حالا تا اینجا که بحث ظلمت لیل و نور نهار اینها بود، اقتباس از آیه 37 سوره یاسین که و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون، نگاه بفرمایید اینجا را باید بهتر بخونید در آیه. فسبحان الغوی الغدیر الحکیم، پس پاک و منزه است اون خدای غوی، این اسامی رو درست به کار برده، اینجا بحث اقامه موجوداته، پس باید قوت به قوت و قدرت او اشاره کرد. فسبحان الغوی الغدیر الحکیم الذی یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده، این آیه شریف است، این آیه 41 سوره فاطر است.
از این یمسکو آیه هستش، یمسکو السماوات و الارض ان تزولا، نگه میدارد آسمان و زمین را که زائل بشوند. این چه تفسیر خوبی از این آیه شده، آسمان ها و زمین رو نگه میدارد از این که زائل بشن و به کتم عدم برن، نگه میدارد در بقا دم به دم این امساک و نگهداری وجود داره. ولئن زالتا، اگر آسمان ها و زمین به طرف زوال برون یعنی معدوم بشون، این امسکهما من احد من بعده، این نافیه است، این امسکهما یعنی هیچ کسی بعد از خدای سبحان نمیتونه نگه داره و حفظ بکنه آسمان ها و زمین را. حافظ آسمان، یعنی حافظ نه فقط محدث، حافظ آسمان ها و زمین هم خدای متعال هست با حفاظه وجودیش. و ما اشد سخافتن وهم من یرا انهاجت العالم الى غیوم السماوات والارض و من فی ما، اشاره داره به نظریه متکلمین که وقتی ما حدوث رو بذاریم پس معالیل در لحظه حدوث محتاج به علتن، نه در لحظه بقا. و حتی بعضی کار رو به جای رسونده که تصریح کردن به اینکه اگر خدا از بین بره عالم از بین نمیره. این سوال همچنان دو سه دقیقه اقل جواب هست. و هم بله و ما اشد سخاوتا وهم من یرا، و ما اشد سخاوتا وهم نه، و ما اشد سخاوتا وهم من یرا ان نهاجت العالم الى غیوم السماوات والارض و من فیهما و ما علیهما فی حال الحدوث لا فی حال البقا. چقدر وهم اینجور افراد سخیف و نازل، اون کسانی رو که اینجوری میاندیشن فکر میکنن حاجت عالم به غیوم سم، کلمه غیوم هم میخواد این پاسخ بده، غیوم سماوات و ارض و هر کسی که در آسمان ها و زمین است و آن چرا که بر آسمان ها و زمین است در حال حدوث است نه در حال بقا، اشاره به نظریه متکلمین داره. حتی سر ره بعض من ها اولا القائلین به هذا القول جهلا و عنادا، حتی سر ره بعض من ها اولا القائلین به هذا القول جهلا و عنادا، تا جایی که تصریح کردن بعضی از این گروه هایی رو که این قول رو میگن، یعنی میگن که فقط در لحظه حدوث احتیاج هست نه در لحظه بقا، جهلن و انادن، اینا حتی تصریح کردن گفتن ان الباری لو جاز عدمه لما ذر عدمه وجود العالم بعده. فصل اول نمط پنج اشارات صفحه 58 از جلد 3 کتاب 4 جلدی، ان الباری تصریح کردن جهلن و انادن، جهلن این از مطلب متوجه نشدن، انادن این اناد با حکما، از باب اناد با حکما بخاطر اینکه لج بکنن با اونها گفتن اصلا اگه خدا هم از بین بره این عالم از بین نمیره، فقط همون حدوث است. ان الباری لو جاز عدم، لو جاز عدم، هفته حالا اگر عدمش مجاز باشه عدم او ضرر نمیزند به وجود عالم بعد از وجود عالم، یا بعد از عدم حضرت حق، حضرت حق که از بین بره هیچ مشکلی پیدا نمیشه. خب چرا؟ لتحقق الحدوث به احداث استدلال جمعی، خب شی دیگه حادث شد به احداث حق تعالی، تمام شد رفت دیگه، ما چه نیازی به حق سبحانه و تعالی است. این بحث است که صدرای بحثی رو باز میکنه راجع به مسائل روانشناختی که نظریه حدوث ایجاد میکنه. اگر نظریه حدوث به عنوان اعتقاد مطرح بشه، اون وقت شخص از نظر روان اعتقادیش چجوری خواهد شد؟ در حالا حدثش هم هست میشه خدمت دوستان هست که اونجا مفصل میگه کسی که این نظریه داره اصلا زندگیش، راه رفتنش، سخن گفتنش، همه اینها چه باستابی اون اعتقاد در حیاتش داره و چجور خواهد شد، چقدر خودش دور میبینه، چقدر خودش رو بینیاز از علت میبینه، دست به دعا هم داره، یه حالای تکلفی حالا فرمودن دعا برمانی دعای مثلا میکنیم برقرز مثال هیچون این چیزی. و هازا غایت الجهل و الفساد فی اعتقاد، این نهایت جهل و فساد در اعتقاده، الا ان کل علت ذاتیه. خب این حالا باشه علاوه بر این که ما توضیح دادیم سر احتیاج معلول به علت همون فقر ذاتیشون، لذا در بقا هم محتاجن، علاوه بر این که ما یک بحثی تو علت و معلول هم داریم که بین علت و معلول حقیقی تلازم هست، یک لحظه نمیتونن از همدیگه منفک بشن. چجوری این آقای این حرف رو میزن که میشود حق تعالی بره ولی معلول بماند؟ الا ان کل علت ذاتیه، علت حقیقی، نه معدات، مثال بنا و بنا و نروا رو میزنن. علاوه بر این که هر علت ذاتی و حقیقی فهیه مع معلولها وجودن و دوامن، وجودن ای حدوثن، دوامن ای بقاءن، کما سنذکره فی مباحث العله و المعلول، همچنان که در مباحث علت و معلول ذکر خواهیم کرد در فصل 16 جلد 2 صفحه 226 تلازم علت و معلول حقیقی تام اونجا مطرح خواهد شد. و من الشواهد که حالا خواهیم. السلام علیکم.